داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. به کارگاه لبخند خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم. امروز کنار من دوست خوب طنز پردازم. یه ذره اختلاف سنی داریم از نظر شناسنامه، ولی خب از نظر سابقه کار و کارنامه اینا خیلی اختلاف داریم. کنار من علی زرندوز نشسته. سلام علی آقا.
رول جان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه‌ت. ما چقدر مگه اختلاف سنی داریم؟
خب همین ببین
کردی تو بوق کردن الان فکر میکنن.
خب همین رو می‌خواستم بگم، ما اختلاف سنیمون کمه، اما از وقتی که یادمونه پیرمردان میگم، ما از وقتی یادمونه علی زرندوز
ترش میگم. من فکر کنم اختلاف سنیمون هم زیاده.
نه 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 اختلاف سنیمون کمه، ولی خب
چندی شما؟
من متولد 68م.
68 ده سال دیگه.
آره ناقابه. ولی مثلا ما دوستان مسنی داریم که تو عرصه طنز هستن و میگن علی زرندوز از وقتی ما یادمونه طنز مینوشته.
آقا نه خب هیچی دیگه، ببین شوفه دوباره ایجاد کردین. نه میدونی من زود شروع کردم، یعنی روال کار زندگی ما یه طوری شد که من خیلی زود با گل آقا آشنا شدم و خیلی هم زود جذب تحریه، خیلی واقعا خیلی نوجوان بودم اصلا میشه گفتش. به خاطر همین خب دیگه چون خیلی زود شروع کردم اینجوریه. حالا یه خاطرم بگم، یه بار سالگرد فکر کنم آقای صابری بود یا استاد زری، الان خاطرم نیست، موبایلم زنگ خورد، من جواب دادم و یه عزیزی گفتم بفرمایید، صدای منو که شنید یه لحظه تحلل کرد بعد سلام، گفت ببخشید من با بابا کار داشتم. گفتم خب عزیز با بابا کار داری، شماره خود بابا رو بگیر. آره شماره منو گرفتی. گفت نه آخه شماره شما رو به من دادن، گفتن آقای زرندوز تو گل آقا کار میکنه و فلان اینا. من برای ایشون زنگ زدم، شما پسرشی مثل این که گوشی جواب دی. گفتم نه آقا من خودشم گل آقا بودم اینا. عذرخواهی کرد، گفت ببخش من فکر نمیکردم اصلا شما صداتون انقدر جوون باشه، فکر میکردم الان یه پیرمرد خسته ای تلفن جواب میده و اینا. آره این ذهنیته خیلی جا هست، به خاطر اینکه تقریبا فکر کنم 17 18 سالم بود تحریریه گل آقا رفتم.
من باز از نسبت به طرز فکر من خیلی بهتره، من فکر میکردم مثلا از بعد به تولد انداختن تو گل آقا. برو اونجا هستن. ما اینجوری برنامه رو شروع کردیم، اینجوری باب صحبت رو با علی زرندوز شروع کردم، به خاطر اینکه بدونین چه مهمون گنده ای امروز اینجاست. هر چقدر هم سنش خیلی گنده نباشه،
شما از نظر وزن و سایز درست گفتی.
از همه لحاظ
یا ایکس لارج هم یا دو ایکس لارج میپوشم، ولی نه دیگه آقا خیلی چیز نکن.
سلامت باشید. طبق روال همیشگی کارگاه لبخند میخوایم اثری رو بشنویم که از شنونده هامون، یکی از شنونده هامون به نام منیر سعادت رسولی برامون اثر طنزی رو فرستادن، نثر طنزی رو فرستادن، بشنویم برگردیم. علی آقا میخواد نظر بده راجبش که بدونیم چی بوده داستان.
Thank you.
یه شب یکی از دوستای عزیزم اومد تا در کنار من بمونه و در منزل ما بخوابه. دیدم برای یک شب کلی وسیله همراه خودش آورده. بیشتر از اونم کتاب بود. گفتم چقدر با فرهنگ و اهل مطالعه، با وجود سطح مطالعهش واقعا ایران به صد میرسید. البته منم خودم اهل مطالعه هستم و از من کمتر نباشه بیشتر از من نیست، از منم بیشتر نباشه کمتر نیست. خودم متوجه نشدم چی گفتم. هیچی، آخر شب دیدم یک ساعت قبل از خواب این دعا رو بخون، اون ورد رو بخون، نذر کن، صلوات بفرست. گفتم چقدر با ایمان و با کمالات، آفرین. البته از من کمتر نباشه از من بیشتر نیست، از منم بیشتر نباشه کمتر نیست. بازم خودم نفهمیدم چی گفتم. خلاصه بعد از کلی دعا خوندن خوابید. بعد از 2 ساعت همین که خوابم برد، ساعت گوشی زنگ خورد، بیدار شد. دوباره زیر لب یه چیزی گفت و دوباره خوابید. 2 ساعت بعد دوباره گوشی زنگ خورد، دوباره یه چیزی زیر لب گفت و بازم خوابید. من گفتم حتما الهامی بهش میرسه. البته نمیدونم کدوم الهام داره بهش میرسه. هر چقدر الهامم البته من میرسه، کمتر از اون نباشه بیشتر نیست، از منم بیشتر نباشه باز کمتر نیست. بازم نفهمیدم چی گفتم. ببخشید، سرتون رو درد نیارم. بالاخره صبح زود از خواب بیدار شدم تا بفهمم داستان دیشب چی بود. وقتی دوستم صبح بیدار شد، نه اشتباه نکنید، دست و صورتشو نشست، حتی صبحونه هم نخورد. اولین کاری که کرد، تمام کتابا رو از چمدون بیرون آورد، ورق می‌زد. همه کتابا هم تعبیر خواب بود. تازه متوجه شدم این عزیز دل من، دوست گرامی، حتی در خوابم به دنبال پوله و حتی هر 2 ساعت یه بار حاضر بوده پاشه تا موضوع خوابش رو تغییر بده و هر شب دعا میکنه تا خوابی ببینه که تعبیرش پول باشه. من پول دوست دارم، ولی 100% مطمئنم دیگه او بیشتر از من پول دوست داره، به جان خودم.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
نثر طنزی شنیده از سرکار خانم منیره سادات رسولی که آقای علی زراندوز بخواد درباره صحبت کنه.
ممنونم عزیز دل، حضور شما عرض شود که ببین، اولین چیزی که من یه متن وقتی به دستم میرسه بهش توجه میکنم اینه که حالا نمیدونم، یه وقت هستش من احساس کردم این متن که فرستاده شده انگار که متنیه که قراره یه جایی مثلا منتشر بشه توی مجله و نشریه. چون به هر حال ببین، اگه مثلا من دارم پلاتوی رادیو می‌نویسم که نیاز به تیتر نداره.
بله.
ولی من احساس کردم این مطلب مطبوعاتیه طوری که نوشته شده. خب به هر حال اولین چیزی که در مورد مطلب مطبوعات خیلی مهمه که تیتر داشته باشه.
درست.
عنوان داشته باشه. اتفاقا انتخاب این تیتر و عنوان خیلی مهم و کلیدیه در اینکه اصلا خواننده رو خیلی وقت همین تیتر می‌کشونه به خوندن مطلب. این عنوانه، بنابراین انتخاب یه عنوان مناسب به خصوص برای این مطلب طنز خیلی مهمه، خیلی کاربلدی می‌خواد.
من یه چیزی، یه پرانتز این وسط باز کنم، وسط صحبت‌های علی که حالا شما ادامه بده و اگر اصلا حرفم درست نبود ردش کن. یه وقتایی هم هستش این عنوان انتخاب کرده همینقدر که مهمه، همینقدر می‌تونه خراب کن باشه. یعنی یه عنوانی انتخاب می‌کنی ته ماجرا لو میده، بعد دیگه از نمک اون طنز کم میشه دیگه.
ببین وقتی میگی مهمه، یعنی اگه خوب انجام بشه مطلب شما خیلی به قول معروف خودشو نشون میده، اگر هم خراب کنی حتی ممکنه حد مطلبتو بیاره پایین، یا به قول شما اصلا اون عنصر غافلگیری که شما قاعدتا بعد توی مطلب طنز عنصر غافلگیری بله. خیلی استفاده میشه، اینو ممکنه به قول شما لو بده، اصلا همون اول مخاطب مثلا تیترو که ببینه و چند خط بخونه دیگه ادامه نده، چون خودش میتونه تا ماجرا رو حدس بزنه. واسه همین عرض میکنم این تیتر با اینکه خیلی کوچولوئه، کلا شاید چند کلمه باشه، بله. ولی خیلی کمک میکنه و خیلی وقتا می تیتر اصلا ماندگار میکنه یه سری مطلب. مثلا شما ببین، حالا این تیتر اینجا توی مطلب کوتاه یه بخش بحثیه و یه عنوانیه، توی اینکه این تیتر وقتی میاد عناوین یه سری ستونای ثابت میشه توی نشریات. مثلا شما ببین الان مثلا از آقای دهخدا وقتی صحبت میشه، اولین چیزی که میگم مثلا چرند و پرندشون بوده. ببین خب این اسم ستون ایشون، تیتر ستون ایشون و عنوان ستون ایشون اصلا ماندگار شده.
آره
اومده در کنار اسم دهخدا. خب این اسم هم قشنگ انتخاب شده، درست انتخاب شده، خیلی میشینه.
بله چرند
به دل. یا مثلا خیلی از دوستان دیگه، عزیزان دیگه، مثلا ستونه ثابت نشریاتو بخوایم ببینیم، مثلا گل آقا رو ببین، مثلا ما ستون داشتیم انگولک به جرایت، ستون داشتیم مثلا افاضات فدوی، یا همین دو کلمه حرف حسابی که خود بله، آقای صابری می‌نوشت، یا ستون ثابت داشتیم الو گل آقا، تماس تلفنی بله، تو قالب طنز مطرح،
ستونی که آقای ضروری می‌نوشت،
تذکرة المقامات بله، که اون یه نقیضه‌ای بود بر تذکرة الاولیا. این ستوناییه که به قول معروف اسماش دیگه میاد کنار نویسنده و هموزن نویسنده میشه، برای همین انتخابش خیلی مهمه. امیدوارم دوستانی که برای مطبوعات می نویسن حتما این بحث عنوان و تیتر رو رعایت کنن.
مرسی علی آقا. یه فاصله بگیریم، برگردیم راجع به تیتر صحبت کردیم، حالا میخواییم برگردیم بیشتر راجع به خود نثر خانم منیر سادات رسولی حرف بزنیم. ولی آقای زرندوز، ما در خدمت شماییم. داشتیم درباره این نثر طنز خانم رسولی صحبت میکردیم و صحبتهای شما رو میشنیم.
سلامت باشین. ببین یه مسئله که هست، نویسندگان جوان وقتی شروع میکنن به نوشتن همیشه با دو تا مشکل مواجهن. یکی این که اون اتفاقی که توی ذهن دارن چطور تبدیل کنن به کلمه و با افعال درست بتونن اون رو به مخاطب منتقل کنن، اون اتفاقی که افتاده. چون قاعدتاً نویسنده‌های جوان وقتی شروع میکنن اکثرا طنزشون در قالب روایت‌های خاطره گونه است. یه طنز نویس جوان برای ازش انتظاری هم نیست یه دفعه بیاد یه ستون سازی بله، مطبوعاتی خیلی قرص قایم کنه. خود منم وقتی شروع کردم به نوشتن با همین خاطره نویسی ها، یعنی اولین شکلی که شروع میکنن اکثرا به نوشتن همین خاطرات طنزآمیزی که براشون اتفاق افتاده،
روش خوبی هم هست اتفاقا براشون بله،
خیلی هم جذابه. مثلا من همیشه مثال میزنم، میگم مثلا داستان کباب قاز وقتی بله، شما میخونی انقدر این کار شیرینه، یه جوری در قالب همینه دیگه. نویسنده داره یه خاطره ای رو روایت میکنه از یه مراسمی، یه مهمانی که گرفته شده و قراره یه کباب قازی بیاد که این خورده نشه، بنابرای لطایف الهیل و ترفندهی که مثلا برادر خانومش داره میزنه که در نهایت هم خورده میشود. حالا تای داستانه بله، اسپویل کردیم، زیلو دادیم. اونم در همین قالبه، منتها انقدر واقعا استادانه و زیبا نوشته شده که شما لذت میبری و تشویقم میشی که اونطوری بنویسی. اینو دوستان جوان خیلی توجه بکنن که خیلی هم هول نباشن، چون وقتی هست مثلا یه ایدهی به ذهنش رسیده، یه طنز شوخی جرقه‌ای، انقدر هول اونو سری بنویسه، وقتی که مینویسه میبینه که اون چیزی که تو ذهنش بود اصلا این چیزی نیست که روی کاغذه.
آره،
اونم به خاطر اون اشتیاق و سرعتی که توی کار وجود داره عملا فدا میشه. پس دو تا نکته رو توجه کنه، یکی این که عجله نکنن، حتی چند بار یه مطلب رو بنویسن بخونن، اگه به اون چیزی که تو ذهنشون وجود داره نزدیک نیست دوباره این کار رو انجام بدن. چون ببین خیلی شاید کلمه نوشتن خیلی ساده باشه، میگه بشین بنویس، ولی واقعا مسئله پیچیده ایه و واقعا شاید بجز نوابق آدمای معمولی باید 20 سال 30 سال زحمت بکشن بله، تا بشه بهشون گفت نویسنده. خب ببین این 20 سال 30 سال شما پزشکم که میخوای بشی بعد 4 15 سال متخصص میشی. خب
بیشتر از اون باید تلاش کنی.
چه جوریه بعد 30 سال تازه نویسنده معمولی میشی؟ به خاطر اینکه خیلی کار ظریفه، خیلی کار دقیق، خیلی جزئیات داره و حضور شما عرض شود که با دنیای کلمه، دنیای ادبیات، دنیای روانشناسی، دنیای انسانشناسی،
قیافه ساده است فقط.
آره اسم ساده است ولی رسم خیلی پیچیده است. اینکه تو بتونی واقعا یه نویسنده‌ای بشی که مردم مشتاق باشن کارتو بخونن، رو اون قله‌ها قرار بگیری، خیلی سخته. به خاطر همین نویسنده‌های جوان همیشه دقت کنن که یکی اینکه عجله نکنن برای اینکه اون ایده‌ای که تو ذهنشون تبدیل به کلمه بکنن، و دوم هم این که وسواس داشته باشن و از عبارات، از جملات و افعال قشنگ و زیبا استفاده کنن برای بیان اون مطلب. ببین شما وقتی که دقت کنی میبینی یه موضوع رو، مثلا من الان از دن استودیو میام تو
درسته.
شما به 50 مدل مختلف میتونید تو اومدن منو از بابت فعل و فاعل و مفعول و صفت و اینا میتونی اینو توضیح بدی. حالا علی زرندوز مثلا در باشد، علی اومد تو در، مثلا با صدای قشقش نمیدونم اره. چیزی باز شد، آنگاه مثلا هیکل مثلا گرد و کپل علی زرندوز در آستانه در ظاهر شد مثلا، خب
اره.
یا نه میای مثلا سوزناک مینویسی، میای طنز مینویسی، میای شاعرانه مینویسی، میای ترسناک مینویسی. انواع و اقسام این مدل ها وجود داره. من یادم هست همیشه یه مراسم بزرگ داشتی، خدا رحمت کنه، آقای صابری تو گل‌آقا برگزار کردن، برای آقای احترامی ستونی می نوشتن تو گل‌آقا، جامع الحکایات تو هفته نامه، در قالب نثر کهن می آمدن و یه سری طنزا رو می نوشتن. آقای احترامی به صورت کتاب منتشر شد. توی اون مجلس که به مناسبت رونمایی از این کتاب برگزار شد، آقای صابری تشبیه خیلی قشنگی کردن، گفتن آقای احترامی مثل یه جواهرساز میمونن که به جای اینکه با جواهر سر کار داشته باشه، با کلمه سر کار داره و با همون دقتی که یه جواهرساز این جواهر و مروارید و نگینا رو انتخاب میکنه و میچینه روی به قول معروف یه انگشتر یا گردنبند، آقای احترامی کلمات رو انتخاب میکنه و میچینه توی متنش. این حرفو داره کسی میزنه که خودش یکی از قطبای بزرگ طنز نویسیه. بله. و شما وقتی کار آقای احترامی رو میخونین متوجه میشین که آقای صابری به قول معروف اهل تعارف و اینام نبود و تعارف هم اینجا نکرده،
کلا تعارف نداشت.
آره اصلا تعارف نداشت و واقعا آقای احترامی از این بابت خیلی مثال زدنی هن. با توجه به اشرافی هم که داشتن نسبت به بحث ادبیات ایران، چه ادبیات کهن، چه ادبیات میانی، چه ادبیاتی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم و اصلا کلام ماست، با توجه به اشراف گسترده‌ای که داشتن میتونستن که این دامنه کلامشون رو میتونستن در طول تاریخ ادبیات ما بچرخونن. در وقتی که شما ستونایشون رو میبینیم، این ستون داره منو بردم الان تو بچه ها گل آقا به زبان امروزی داره برای بچه های مثلا 7 ساله 8 ساله 10 ساله مینویسه، توی ماهنامه گل آقا برای جوونا شعر میگفت، توی سالنامه گل آقا متنای تحقیقی بسیار حضور شما عرض شد که فاخر مینوشت، حالا برای قطعا آدمایی که تو این زمینه جا افتاده تر بودن. میخوام بهتون بگم که این اشراف به کلام و اشراف به کلمه چقدر میتونه به نویسنده کمک کنه در این که بتونه منظور خودش رو و اون ایده خودش رو به بهترین شکل ممکن روی کاغذ بره. فکر کنم الان میخوای بگی که فرصتی بگیرم.
آره دیگه، یه فاصله کوتاه باز بگی. ماشاءالله انقدر علی زرندوز شیرین صحبت میکنه، هم نشستم دارم گوش میدم و لذت میبرم، همین که آدم جرئت نداره حرفشو قطع کنه چون قشنگه. انصافا آدم لذت
کلام ما این جفپا در خدمت شما میتونیم.
خواهش میکنم نفرمایید. فاصله میگیریم برمیگردیم، این حرفا رو میخوایم یه ذره با مستاق ارتباط بدیم به این نثری که شنیدیم از خانم رسولی، که خودشون هم متوجه بشن دقیقا منظورمون چی بوده. علی آقای زرندوز، ما کماکان در خدمت شما ایم و میخواییم ادامه صحبت‌های شیرین شما رو بشنویم.
سلامت و پاینده باشی. خب ببین، اینا رو این هم مقدمه گفتم، حالا زل مقدمانم بگم که خانم رسولی اینطور شروع کردن که یک شب یکی از دوستان عزیزم آمد تا در کنار من بماند و در منزل ما بخوابد. ببین همین، من حرف دارم روش دیگه. اول اینکه چرا دو تا یک باید به فاصله کم کنار
آره،
هم بیاد.
یک شب یکی از دوستان،
یک شب یکی از دوستان عزیزم آمد. خب ببین، ما آرایه های ادبی یعنی چی؟ یعنی که من خیلی ساده شو بخوام بگم، مثل یه آدمی میمونه که مثال میگم، شما نگاهش میکنی میبینی کت شلوار پوشیده، اصلا کتونی پاشه،
آره قشنگ نیست.
یا مثلا با زیر پیرنی اصلا حضور شما عرض شد که رفته مثلا هنابندون،
کومیک میشه اصلا.
آره خب نمیشه دیگه. ببین آره، به متنم که شما نگاه میکنی باید به چشت بیاد. خب این دوتا یک کنار هم دیگه نمیاد، یعنی باید یکیش قطعا حذف بشه.
یعنی شنونده توجه داشته باشن که انقدر کلمه میتونه مهم باشه، حتی یک کلمه.
خب ما میتونیم از چیز استفاده کنیم، مثلا به جای که بگن یک شب یکی از دوستام، شبی یکی از. ببین خیلی ساده بله. اما بسیار اینا وقتی کنار هم قرار میگیره بسیار تاثیرگذار میشه. شبی یکی از دوستان عزیزم اومد تا در کنار من بماند.
درش هم میتونیم ورداریم نه؟
آره آره.
تا کنار من.
اینم بازم باش مشکل دارم. بماند و در منزل ما بخوابد. ببین اینو یه دوستی اومده، همونجوری که عرض کردم مدل ورود من به استودیو رو شما میتونی.
آره
ببین، شما میخوای به مخاطبت بگی آقا من یه دوستی اومد منزلم و این شب منزل ما موند. خب اینو شما باید به شکل ادب، فرق بین مثلا من به عنوان یه نویسنده که میخوام این حرفو بزنم مثلا با یه آدم عادی که میخواد همین حرفو بزنه چیه؟ کلام نویسنده همیشه باید از کلام یک فرد عادی متمایز باشه.
بله.
باید آرایه‌های ادبی توش وجود داشته باشه، تشبیه وجود داشته باشه، تلمیح وجود داشته باشه. یعنی در واقع کسی که داره متن رو میخونه توقع نداره که همون چیزایی که داشت همین الان مثلا داشته با دوستش صحبت می‌کنه تو همکار ادارش همون رو هم بیاد بخونه. نمیشه که. آقا این اینو باز کرده چون میخواد اسیر جادوی کلام شما بشه. پس شما باید هر چی که توان داری بذاری روی این قضیه. حالا یه بحثی که هست توی این بحث خاطره نویسی اینه که ما یه خاطره به شکل ابتدایی داریم که جرقه این نوشتن مطلب تو ذهن ما زده. قرار نیست ما مستند نمیخوایم بسازیم که.
آره میتونیم تغییرش بدیم، میتونیم
ما میتونیم عنصر خیال اینجا وارد کنیم.
شاخ و برگ بهش بدیم.
شاخ و برگ و حتی چیزی که اتفاق نیفتاده رو خودمون خلق کنیم.
آره،
ببین داستان نویس و کسی که داره مطلب می‌نویسه و نویسنده خالقه. درست دوربین عکاسی نیست.
بله.
که اتفاق همون جوری که افتاده ثبت بکنه. آره یه اتفاقی افتاده، جرقه فکری شما شده، اما اینکه چه شاخ و برگی بهش بدی، چه اضافاتی بیاری، چه جوری قشنگش بکنی دیگه به عهده خودته. پس بنابراین نویسنده اینجا میتونست یه علتی برای این شب مونده، یه علت بامزه،
آره خب؟
جفت و جور کنه که اصلا قرارم نبود شب مثلا منزل با بمونه، اما اومد مثلا این اتفاق افتاد،
چتشو باز کرد موند.
آره یا آدم چت بازو یا نه اصلا بنده خدا میخواست بره، عجله داشت، ولی مثلا من بهش گفتم که حالا مثلا وایس این فیلمو ببینیم، فیلمو تماشا گفتم وایس مثلا این کارو بکنیم، بیا مثلا
من بخوریم
بعد یا نگفتیم ای ساعت شد دو کجا بره الان، خب تو که مثلا بمون صبح من میرم یک کله پاچه مثلا میگیرم. خب
بس اصلا تردد شبانه هم که ممنوعه. آره، باید بمونی دیگه.
آره الان که دیگه هیچ دیگه. آره. حالا 12 چی دیگه، الان 9 رد چی دیگه، باید بمونی.
آره بخاطر همین الان اومدی باید بمونی تا صبح دیگه.
قدیما آره قدیما تو مهمونی ها دیگه 11 نیم 12 1 دیگه صابخونه میرفت پیژامه رو میآورد.
آره.
که بکنه شلوار مهمون و پیژامه رو پاش کنه. الان دیگه 8 نیم رو به نو پیژامه میاد
دیگه بمون دیگه. آره
جهت رفاه حال مهمون البته بهتره.
بله،
چون بنده خدا 11 12 با کمربند شلوار بیرون میشه، از الان زودتر خلاص.
آره.
میشه حضور شما عرض شود که پرد افتادیم یه ذره. آها اینو داشتم عرض میکردم که میتونه این اتفاقا رو خودش خلق بکنه. یعنی خودش خلق بکنه اتفاقات قشنگو بچینه کنار هم دیگه و هی مخاطب رو جذب بکنه که مخاطب پیام بده که آقا داری یه مطلب به قول معروف خوبو میخونی، یه مطلبی که نویسنده داره روش فکر میکنه.
مثلا جمله بعدیش هم میتونه استفاده کنه.
داره.
جمله بعدیش گفته که دیدم کلی وسیله همراهش آورده بود، مثلا میتونست این دو تا رو با هم قاطی کنه، میگه دوستم به فرضیه شب اومد منو ببینه، اما از وسایلی که آورده و از وسایلی که آورده معلوم بود که میخواد شب بمونه.
آفرین، این میشه برعکس.
آره.
این میشه غافلگیری میزبان.
دقیقاً.
یعنی شما یه وقت
شیرین میشه دیگه.
آفرین، یه وقت میتونی میهمانتو غافلگیری کنی. من به حال یه طرف باید غافلگیر شه دیگه. یا میزبان اگه طرف چتر باشه، میزبانم شاید مثلا تدارک ده فقط برای یک ساعت، اما میبینه طرف با یه وسیله اومد مثلا بنزه یه هفته.
آره
حضور شما هست شبت که این برنامه داره که بمونه. حالا باز یاد یه حکایت طنزآمیزی افتادم، میگن یه نفر همین آدمای چتر رفت یه جا توی روستایی خودشو چت کرد خونه یه بنده خدای از آشنایی دورش. حالا این هر چی موند هر چی بنده خدا داشت تو خونه آوردین خورد. دیگه یه شب اومد گفتش آقا شرمنده من دیگه هیچی واقعا ندارم که برای شما صبح بیارم میل کنیم به عنوان صبح، هر چی تو خونه بود تو خوردی تو این چند وقته. مهمونم میگه آقا اب نداره، حالا صبح زود منو صدا کن که من برم دیگه.
آره.
دیگه رفع زحمت چیزی هم نیست بخوریم. آره صبح زود میشه، میزبان میاد میگه آقا بلند شو برادر من خروس داره میخونه، میخواستی بری؟ آره چشم بهم میگه ای تو هنوز یه خروس داری. خب ببین اینم باز یه شوخی بود.
آره.
یه متن ادبی بودش که در رابطه با همین بحث مهمان و میزبان بود که این دفعه مثلا رنده میهمان است که میتونن حتی بچه‌ها از همینا استفاده کنن. یعنی یه وقت شما یه حکایت بامزه‌ای رو یه جا میخونی، یه برشی رو یه جا می خوشت میاد، بیا از آن خودت بکن، بیا اون شوخی رو، اون فرمول اون شوخی بیار تو کار خودت استفاده کن. این هم هیچ اشکال نداره. یعنی سرقت ادبی، سرقت ایده نویسنده از نویسنده بلامانه، به شرطی که شما با یه تغییر اونو مال خودت بکنی.
آره، آره.
حتی خیلی‌ها وجود دارن که معتقدن که آقا ما اصلا از یه دوری بعد دیگه خلق ادبی نداریم، هر چی هست اینه که شما ایده یکی دیگه رو برمی‌داری تغییر میدی، یه مقدار
مضامین تموم میشن دیگه.
خود آره
دیگه، فقط باید به شیوه جدید ارائهش کنی.
و یه چیز دیگه هم که هست واقعا، حالا بازم اینجا دو دستن دیگه، کسایی که تو این زمینه صاحب نظرن، یه عده خیلی معتقدن به اینکه باید ایده های خیلی نابی وجود داشته باشه، یه عده میگن نه خیلی مهم نیست، شما میتونی ایده بسیار خیلی برام جالب، حالا اینو باز عرض بکنم، میگن ایدهت خیلی مهم نیست، پرداختت مهمه.
بله،
شما میتونی یه ایده های دم دستی رو با پرداخت فوق العاده و خوب بسیار شنیدنی خوب بکنی. حالا یه تبلیغ کتاب خودم هم میشه، ببخشید
نه اصلا باید این کارو بکنم.
جلد دوم کتاب استعدادهای درک نشده از بیگ بنگ تا دوزخ، کتاب مقدمش استاد زرعی خدا بیامرز نوشتن.
آره
حضور شما هست شد. اونجا تو مقدمه همینو گفتن که این دو نظریه وجود داره. حالا خواستن یه جوری حالا از اون پرداختی که من رو مطلب داشتم لطف داشتم و تعریف کنم که حالا گفتم مثلا این خیلی پرداخت، و گفتم که اونجا خود استاد زری میگه که با پرداخت خوب شما میتونین دم دستی ترین ایده ها رو تبدیل کنین به یک سری آثار درخشان، و واقعا به نظر من این اتفاق میتونه بیفته.
خود آقای زرویی هم از این آثار زیاد داره، یعنی میخونی میبینی چیز ساده است، آدم فکر نمیکرده از همچین چیزی میشه یه اثر طنز خوب خلق کرد.
یا مثلا باز بخوایم مثال بزنیم، مثلا در انتظار گودو هیچکی نمیتونه بگه این کتاب در مورد چیه، دو تا آدمن که توی یه لافضا لا مکان اصلا هیچی مشخص نیست نشستن و منتظر شخصی به اسم گودوان. واقعا ایده‌ای وجود نداره به جز بحث بازی‌های کلامی، بازی‌های زبانی و اون چیره دستی نویسنده. یعنی یه جوری اینجا ساموئل بکت خواسته که علاوه بر این که داره یه داستان واقعا یه نمایشنامه داره خلق میکنه، خواسته توان خودش رو به عنوان نویسنده یه جوری به قول معروف چیز کنه دیگه، نشون بده، عرضه کنه و حضور شما عرض شد، خودی نشون بده که آقا من کسی هم که میتونم یه نمایشنامه بنویسم در مورد هیچی.
بله
و واقعا به نظر من هیچی خیلی قشنگه.
اینجوری دوستان بخوایم خیلی جزئی نگاه کنیم، میتونیم راجع به سه جمله،
آره دو تا برنامه شما بعد مطلب بخوام رسولی بدیم،
هنوز جمله سوم انقدر صحبت کردیم، فاصله کوتاهی بگیریم. علی حس کردن که آخرش نفسش بالا نمیاد انقدر حرف زد، با ماسک هم داره صحبت میکنه علی زراندوز، و حس کردم که آخرش کم بود نفس گرفت، یه نفسی تازه کنیم و برگردیم.
قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید، و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
کماکان صدای روح‌الله احمدی رو میشنوید، اما بیشتر از صدای روح‌الله احمدی صدای شیرین علی زراندوز رو میشنوید. امروز خیلی هم جامع داره صحبت میکنه راجع به طنزی که خانم رسولی فرستاده. من میتونستم اصلا بشینم خونمون این برنامه، علی خودش بیاد صحبت کنه خیلی قشنگ کامل. آقا ادامه بدید بعد از جمله سوم. البته
میگه مستمع صاحب سخن رو بر سر زبان، ما که صاحب سخن نیستیم، شما هم که استاد مای بزرگواری. حضور عزیز شما که خب آره، ببین حالا یه سری توضیحات که تو شروع عرض شد، بعد میگه دیدم برای یک شب کلی وسیله همراه خود دارد، بیشتر آن هم کتاب بود. گفتم چقدر با فرهنگ و اهل مطالعه، با وجود سطح مطالعه او ایران به صد میرسد. البته من هم اهل مطالعه هستم، از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست، از من بیشتر نباشد کمتر نیست. خودم هم متوجه نشدم چه گفتم. چند تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که ببین، من عرض کردم وقتی شما جمله داری مینویسی باید منظورتو کامل برسونی. الان میگه با وجود سطح مطالعه او ایران به صد میرسد.
چیش به صد؟
اینه، من میدونم مشکل چیه ها، این دقیقا مشکل جلو افتادگی نوشتن از ذهنه. وقتی که شما خیلی سریع داری می‌نویسی، منظورم از سرعت از جلو افتادن ها، این دستت سریع‌تر حرکت میکنه از فکرت و یه سری چیزایی تو ذهنت جا میمونه. ایشون دقیقا من میدونم چی میخواسته بگی،
منظور متوجه میشیم،
آره، ولی خب جا گذاشته، اونم بخاطر سرعتشه. و اینکه این دوباره خوندن مطلب، من میتونم بهتون بگم که فرمول جادوی نویسنده شدنه. حالا این دوباره اگه بشه سه باره بشه، چهار باره بشه، پنج باره، نه در حد وسواس،
آره،
یعنی
ولی
دوباره که
میشه ویرایش کرد یه متن،
دوباره که حتما لازمه، یعنی اصلا متنی که به نظر من تا سه بار خونده نشه اصلا متن نیست.
بله
دوبار خونده که اصلا از اوجب واجباته، باید یک متن دوبار خونده
همه
بشه.
این کارو میکنن شما اندای عزیز، یعنی اون استادترینش هم همین کارو میکنه، با یه بار که نمیاد یهو بنویسه آقا این مال شما، حتما میخونه.
ای کاش میتونستم من مثلا دست نویس آقای صابری که دو کلمه حرف حسابی نوشتن نشون بدم به مخاطبا، دارم کپیاشو.
خب برای من عکسشو بفرستی، من تو فاز مجازی آره، میذارم که همه ببینن.
ببین خدا آقای صابری می‌خواسته بنویسه اینقدر خط می‌زده، اینقدر کلمه جایگزین می‌کرده. چرا؟ چون نویسنده همیشه دوست داره که متنش تو بالاترین حد اعلا به مخاطب ارائه شه.
بله.
و اون چیزی که اول آدم می‌نویسه چیزی مثل چک نویسه.
دقیقاً.
اگه شما تا حالا چک نویسه تو دادی دست کسی، خب مطلب بار اولت هم بده یه نفر بخونه. پس مطلب اگه این مطلب یه بار دیگه خونده می‌شد، این اصلاح می‌شد. یعنی جمله کامل می‌شد. ایران به صد میرسید، میرسید مثلا سرانه مطلع. بعدم ببین ما اینجا همیشه گفتم، من جای دیگه هم خیلی گفتم که آقا یکی از هنرهای نویسندگی اینه که شما میای و اون اتفاق و اون جمله که خیلی معمولیه رو با چند تا تشبیه قشنگ، چند تا مثال، چند تا حضور شما شاهد مثال آوردن،
آره رنگ و لعاب قشنگ.
اینو به هر چی که حالا شما، حالا باز اینجا چند چیز وجود داره، یه وقت میای تشبیه میکنی به اتفاقات روزمره. خب مثلا الان بحث هم صوتی که ما الان کردیم، مثلا صوت محدودیت تردد مهر به بعد، خب این که از 100 سال پیش نبوده که،
دقیقاً
5 سال دیگه هم نیستش، مال الانه. ما یه شوخی الان کردیم، یا میتونی به اینا آراستش کنی، یا اگه تسلط ادبی داشته باشی میتونی مثلا وقتی داری سفر در مورد سفر صحبت میکنی میدونی آقا مثلا حافظ شیرازی یا جناب سعدی اومده یه بیتی در مورد سفر داره، یا اون بیتو بیار، یا اگه جاش نیست یه اشاره‌ای به اون بیت بکن که مخاطب اگه لازمه حتی بره اون بیتو پیدا کنه و بخونه. این اشارات و کنایات ادبی باعث میشه که متن شما پربار بشه،
ذهنو به جاهای مختلف میبره.
آفرین. یا بیا حداقل یه تشبیهی بکن دیگه. آقا این تشبیه کسی که دست هر نویسنده‌ای برمیاد دیگه.
آره.
خب تشبیه یه چیز بسیار ساده است، مثلا کسی سریمت عین فشنگ اومد.
حس میکنم یه جایی باید بلنجم علی زرندوز بگیرمش، میخواد بلنج بزنه. خب
نه من دچار هیجانات ادبی میشم، هیجانات عصبی نیست.
آره
ببین مثلا من بگم که روح الله، الان روح الله با سرعت اومد، سریع اومد، یا بگم روح الله عین فشنگ، مثل فشنگ در واکم اومد تو. خب کدوم قشنگ تره؟ اون مثل فشنگی خب خیلی قشنگ تره. حالا بخواه خیلی ادبی تر بگی مثلا چون تیری که از چله کمان مثلا آره. رها می شود. خب یعنی میخوام بهت بگم که دیگه این کمترین کاری که دست نویسنده برمیاد این هستش که مطلبش حداقل با چهار تا تشبیه، چون داریم در مورد طنزم صحبت میکنیم، چهار تا تشبیه بانمک بیاد مطلبش رو خوندنی کنه. حالا اشاره و کنایه به حضور شما عرض شود که آثار ادبی و نویسندگان کهن و اینا البته اگر انجام شود خیلی خوبه، ولی نشدم حالا میشه دو ساله آینده که اشراف پیدا کردن
آره کم کم دیگه قرار نیست
اینا رو هم انجام بدن. این از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست و از من بیشتر نباشد کمتر نیست،
یه تکنیکی آوردن توی این نثرشون
آره،
که تکرار
کلام
بله.
تکرار که مثلا شما دیدی تو
چون تکرار یکی از شگردهای طنز پردازی بله. دیگه بله. البته بله. باید ببینیم که چقدر خوب تونسته این کارو انجام بده.
آره دیگه ببین خب مثل چیز دیگه میگه مثلا ساختمون سازی، بعد میبینی مثلا یه برج 200 طبقه میبینی، میای یه خونه میبینی دو طبقه از کجه تازه، خب هر دو تاش ساختمون ساختنه، ولی این کجا اون کجا. آره این
البته اون کجه اگه پیزا باشه یه معروف تر میشه.
آخه پیزا هم اول ببین صاف
اول بعد
کج شده، کج ساختش یه بحث دیگه.
آره
حضور شما عرض شود این تک کلامه یا تکراره به قول شما، این خیلی مهمه. من اینو بیشتر تک کلام دیدم. چرا؟ چون نویسنده داره اینو از قول خودش داره به عنوان چجوری بهت بگم، یه به عنوان نه یک اتفاق،
بله توی ماجرا نیست، به عنوان راوی داره
آره.
میگه
خودش داره آره. از ذهن خودش داره اینو میذاره رو. پس این به نظر من بیشتر تک کلام
میتونه. آره
تکرار یعنی این که مثلا دارم میگم
یه اتفاقی
هی میفته، تو دوبار سه بار تکرارش میکنی، یه دفعه بار چهارم یه شکستی توش اتفاق میفته. خب این به نظرم تک کلام قشنگی نیست. از چه بابت؟ یکی این که ببین ما درست داریم طنز می‌نویسیم، ولی نمیتونیم هر چیزی بنویسیم و ضعفامونو با گفتن این کلمه که آقا من دارم طنز می‌نویسم پوشش بدیم. الان این جمله معنی نداره وقتی شما توش دقت میکنی. آره. ببین یه سری بازی های کلامی و اینا داره ها، ولی معنا نداره. یه بار دیگه من میخونم اینو.
من میخونم شما یه نفس بگیر. آره آره آره. نوشته که گفتم چقدر با فرهنگ و اهل مطالعه با وجود سطح مطالعه و ایران به صد میرسد. البته من هم اهل مطالعه هستم. از من کمتر نباشد بیشتر هم نیست. و از من بیشتر نباشد کمتر نیست. خودم هم متوجه نشدم چه گفتم.
خب ببین این معنی نداره.
آره.
یعنی تا 50% که میای درست، از من کمتر نباشی بیشتر هم نیست. ولی برعکسش دیگه درست نیست. آره. دیگه. خب این به نظر من، ما نمیتونیم هر چیزی رو بگیم که آقا این چون طنزه اشکال نداره، من هر چیزی رو میتونم بگم.
طنز مجوز همه چیز نیست.
نه نیست. خب حالا شما بیشتر دست تو شعر و شاعری، خیلی زا شعرای عزیز قافیه مافیه و اینا که
آره اونجا وا میدن. آره. طنز دیگه.
یعنی آقا این چیه، این وزنش قافیه شدی طنز دیگه. آقا دلیل نمیشه طنز بودن. هیچ سندی برای این که شما بتونین از چارچوبای ادبی تخطی بکنی به شما نمیده. اتفاقا خیلی چرا طنز نوشتن انقدر سخته؟ به خاطر اینکه طنز نویس علاوه بر اینکه باید به چارچوبای ادبی کامل مسلط باشه، باید به اون مقوله طنز که خودش یه گونه ادبی جداگانه است هم مسلط بشه. این دوتا رو بیاره کنار هم ترکیب کنه و یه مجونی بسازه تحت عنوان داستان طنز.
هم شعر اینطوری هم نصف دیگه. ببین اول طرف باید بلد باشه شعر بنویسه، بعد بیاد حالا طنزشو در قالب شعر ارائه کنه.
مثلا
نثر هم همینه.
دقیقاً در مورد پیکاسو میزنم. آقا همه میگن آقا پیکاسو چون نمیتونست مثلا رامبران نقاشی بکشه، اومد کوبیسم و ابداع کرد چپندر قیچی.
نه اونو بلد بوده، اونو رد کرده.
در صورتی که همین، در صورتی که پیکاسو اول اومده مسلط شده به اون هنر قدیم، میتونسته مثل رامبران نقاشی بکشه. اما خواسته از اون فراتر بره. متوجه؟ یه وقت ساختار شکنی، فراتر رفتن.
بله.
باز کردن درهای جدید. یه وقت خواست ببخشین کاور کردن و پوشش دادن بی سوادی من علی زراندوز این که دارم طنز می‌نویسم، پس میتونم اینا رو هم رعایت نکنم.
شعر معاصرم همین بود دیگه. شعر نو که به وجود اومد، احمد شاملو میتونست آثار کلاسیک بنویسه، مهدی اخوان ثالث میتونست آثار موزون بنویسه، آثار کلاسیک موزون، یعنی قالبایی مثل غزل و مثنوی که مصرعاش برابر. اما خب اونا رو گذاشت کنار، اومد نیمایی نمیش با اون قدرت اونا رو گذروند و اومد.
دقیقا. ببین اینا باز کردن درهای جدید با تسلط بر حضور شما هست شد که تکنیکایی که در قدیم وجود داشت. این تکه کلامو باید روش دوستان بیشتر توجه کنن، برن مطالعه کنن تکه کلامهایی که موفق بوده. حالا من بیشتر، حالا مثلا اگه ادبی‌ها خیلی مرتبط باشه، همین تلویزیونی‌ها رو ببینن. تیک کلامی که گل می‌کنه، دیدی سریال طنز می‌سازن، اولین چیزی که بین مردم گل می‌کنه تیک کلام است.
بعضیش میمونه، بعضیش مونده هنوز هم بعد از سال‌ها.
چرا؟ چون درست انتخاب میشه. من خواهش کردم دوستان تو انتخاب این تیک کلامم اگه می‌خوان تو مطلبشون وجود داشته باشه دقت کنن. فرصت بگیریم ادامه بدیم.
فرصت بگیریم ادامه بدیم. نفس بکشید دیگه، خب گناه داری آخه. شنونده های از کارگاه لبخند، امروز خیلی فشرده و سنگین داریم درباره یه نثر طنز صحبت میکنیم. مهمون امروز ما آقای علی زراندوزه و خیلی شیرین داره درباره نثر طنز خانم منیسادات رسولی حرف میزنه. آقا یه ذره دور تندش کنید دیگه.
چش.
وقت نداریم، الان میگم پاشید برید بیرون از استودیو.
چش تا بیرون نکردم من توضیح دیگه رو عرض کنم. خب من خیلی میخوام دیگه میخوام روی به قول معروف فرم نوشتن خیلی دقیق نشم، جزئیاتو برم روی محتوای کار.
خب.
محتوای طنز رو بخوایم دو خطیشو بگیم به اصطلاح ما، اینه که یه نفر دوستش میاد خونهشون، شب میمونه منزلشون، بعد این بنده خدا میزبان میبینه که میهمان شب هی دو ساعت یه بار خواب بیدار میشه و دوباره میخوابه، دوباره خودشو بیدار میکنه، دوباره میخوابه. صبحم که بلند میشه از خواب، به جای اینکه بیاد سر میز صبحونه، میره سراغ کتابای تعبیر خوابش. چرا؟ چون دوست داشته پولدار بشه و دلش میخواسته خوابی ببینه که تعبیرش پولدار شدن بوده. این میشه دو خطی این داستان خانم رسولی که لطف کردن به ما فرستادن. من این دو خطی میخوام بحثمو جمع بکنم، برایزمو جمع بکنم. اونم این که ببینین همیشه اینطوری که اول شما یه ایده‌ای به ذهنت میرسه، بعد تصمیم میگیرون ایده رو تبدیل کنی به یه نوشته. اون ایده خودش باید به حد کفایت جذاب باشه. یعنی اون یعنی ما اول باید اون ایده رو چکشکاریش انجام بدیم،
تو ذهنمون اندازه کافی بپذیمش، آمادهش بکنیم،
آمادهش و خودمون رو باید بدون تعارف بخندونه، برای خودمون باید جذاب باشه. بعد عرض کردم اگر حتی این جرقه این مطلب در اثر یه اتفاق طبیعی و رئال اتفاق افتاده باشه برای نویسنده، میتونه دست ببره توش یه جاهایی به قول معروف نمکش کم کنه، جای نمکش رو زیاد کنه. خود این ایده هم به نظر من میتونه جذاب تر باشه.
اینکه گفتی هم شیوه جالبیه که آدم بیاد اون قصه طولانی رو بذاره کنار، مفهومش رو به قول شما تو دو خط در بیاره، ببینه چی میخواد بگه، بعد ببینه آیا این چیزی که گفت میخواد بگه قشنگه یا نه، حالا این هم میخواد رنگو بشه.
آره دیگه،
آره. مثلا تو شعر هم همینو میگیم، میگه آقا وزن و قافیه رو از مطلبت بگیر، شعرتو به نثر تبدیل کن، چی گفتی، اصلا چیزی گفتی یا نه، فقط حرف موزون زدی.
دقیقاً اینم ایدهش ایده خوبیه، ولی ایده خودش چکشکاری میخواد. الان به نظر من ایده به حد کفایت جذاب نیست. یعنی اگر شما دوستی داری، ببین ما حالا بیام ساده ترش کنیم، دوستی داری که دلش میخواد خوابی ببینه که تعبیرش پولدار شدن هست.
درست.
خب حالا شما بیا ببین این دوسته مثلا برای اینکه این خواب رو ببینه متوسل به چه روشای عجیب غریب میشه. خب بیا براش یه داستان بساز. ببین فکر نکن فقط داستان ساختن برای رمان نوشتنه، نه، شما حتی میخوای یه مطلب بنویسی 4 پاراگراف یه ستون توی یه نشریه،
بله.
باید مطلب داستان داشته
باشه. بله.
باید اون اصول داستان نویسی در شکل کوچیک درش رعایت شده باشه، گره داشته باشی، فراز و فرود داشته باشی، پایان بندی داشته باشی، خب کشف باید داشته باشی. ولی اینا همه به شکل خیلی مینیمال، خیلی کوچولو، با حذف اون جاهایی که میتونی حذف کنی و ضرر نمیزنه به کارت. اما خیلی ساده میگم، اولین چیزی که یه نویسنده باید تمرین کنه اینه که بتونه خوب داستان بگه، اینه که بتونه خوب قصه بگه، خوب شیرین. حالا یکی دیدی بیان شیرینه،
آره.
وقتی با حرف میزنه همون چیزی که مثلا فلانی هم گفتیشون هم میگه، ولی این شیرین میگه، قشنگ میگه، نمکی میگه. فکرت هم باید شیرین باشه. فکر چجوری شیرین میشه؟ فقط در یک صورت، در اثر مطالعه و بعدش تمرین. همین.
با توجه به اثری که شنیدیم از خانم رسولی، چی پیشنهاد میکنین بخونه؟
من نظر اینه که این کتابای ما، خیلی کتابایی که تو این قالب نوشته شده داریم، مثلا یکیش همون بحث کباب غاز بود که عرض کردم، اون حتما بخونه. یا مثلا داستانای کوتاه وودی آلن، مجموعه الان تو ذهنم مجموعه مرگ در میزندش هست، که اونم بیشتر تو همین قالبه، یعنی یه اتفاقی رو داره روایت میکنه، حالا یه ذره طولانی تر، داستان کوتاهه. البته اونم شاید مجموعه مثلا 7-8-10 داستان کوتاه. اینا رو بخونه ببینه که بزرگان ادبیات چطور داستان کوتاه نقل میکردن، فرمولاشو میبینه، شباهتاشو میبینه، تفاوتاشو میبینه و میتونه با تمرین، یعنی بیاد همین قصهشو یا دوستان دیگه‌اشو که صفات دیگه‌ای دارن و جالبه، بیاد اینا رو فهرست کنه، لیست کنه، بعد چکش بزنه به اصطلاح ما، بالا پایینش کنه و ببینه از توی اینا چه چیزای جذابی در میاد. کوتاه شد دیگه. آره
آره، آره. خوب بود فکر می‌کنم.
بیرونمون دارن میکنن که بیا جمع کنیم.
نه الان در حدی هست که خودمون میتونیم
با عزت و احترام.
آره آره. کسی بیرون نمیندازه فعلا ما رو. ممنون از همه شنونده‌های عزیز که کارگاه لبخند رو شنیدید. انقدر جزئی میشه راجع به آثار طنزی که میفرستید صحبت کنیم، انقدر اصولی با حضور مهمونان و کارشناسای خوبمون. پس شما هم با ما در ارتباط باشین و آثار طنزتون رو بفرستین، شاید برنامه بعدی اثری که شما فرستادید نقد بشه و دربارش صحبت بکنیم. @ کارگاه لبخند آدرس ما توی فضای مجازیه و 301055 پیامک شبکه رادیویی سواست، میتونید با ما در ارتباط باشین. نظرات، پیشنهادهاتون رو برای ما بفرستین، حتما میخونیم و تا جایی که بتونیم ترتیب اثر میدیم به قول این مجری با کلاسا. ممنون از علی آقای زرندوز که امروز همراه ما بود. ممنون از خانم رسولی که نثرشون رو برای ما فرستادن و باعث این همه صحبت خوب و فنی توی برنامه کارگاه لبخند شد. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. مراقب خودتون باشین، شاد باشید، در پناه خودتون.